هماهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز چهارشنبه گفت تا پایان ماه جاری از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد و به عنوان یک فرد غیر نظامی رئیس جمهوری کشور را به دست خواهد گرفت. پیشتر قرار بود آقای مشرف روز پنجشنبه 15 ماه جاری از سمت خود کناره‌گیری کند. وی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است مجبور شده تا اعلام نظر دادگاه در زمینه انتخاب مجددش از مقام نظامی خود کناره‌گیری نکند. بنا به گزارش‌ها یک ژنرال ارشد روسیه گفته است در ممکن است که این کشور در بلاروس موشک‌های کوتاه برد مستقر کند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از ولادیمیر زارتیتسکی مسئول دفاع موشکی ارتش روسیه میگویند این اقدام واکنشی است به تصمیم ایالات متحده برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی. دولت گرجستان میگوید وضعیت فوق‌العاده در این کشور روز جمعه لغو خواهد شد. رئیس مجلس گرجستان گفت تاریخ لغو وضعیت فوق‌العاده بر اساس درخواست یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا که از گرجستان دیدار می‌کرد تعیین شده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در پی درگیری پلیس با تظاهرکنندگان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده بود. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ابراز امیدواری کرده است کنفرانس صلح خاورمیانه که در آمریکا برگزار خواهد شد آغازگر گفتگوهای جدید صلح باشد. قرار است کنفرانس صلح در اواخر ماه جاری میلادی در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. لوئیس آربر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار است برای دیدار یک هفته‌ای به افغانستان برود. خانم آربر در این سفر که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود با مقامات افغان و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور ملاقات خواهد کرد. ارتش ایالات متحده میگوید بیش از 10 از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات ارتش گفتند در پی حمله شورشیان طالبان در استان اوروزگان نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به شورشیان حمله کردند. و به دعوت اتحادیه کارگران راه آهن شهری فرانسه و متروی پاریس از شب گذشته اعتصاب گسترده‌ای در این کشور آغاز شده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تأکید مجدد چین بر عدم اثر بخش بودن تحریم‌های بیشتر علیه ایران. معرفی حسین موسویان به عنوان جاسوس به طور رسمی از جانب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. ترانه مشترک گروه موسیقی آریان و کریستی برگ خواننده مشهور پاپ ایرلندی در مورد صلح و گزارش های دیگر. در حالی که آمریکا جنرال مشرف را برای لغو مقررات اضطراری و برگزاری انتخابات پارلمانی در رأس موعد مقرر در فشار قرار داده است، در همان حال بنابر گفته سخنگوی کاخ سفید با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و همچنین سایر مخالفان پرویز مشرف در تماس است. پریچهره فرزا.
ایالات متحده آمریکا به جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هشدار داد که اگر وی مقررات اضطراری را لغو نکند نمیتوان پذیرفت که انتخابات پارلمانی در راه آزاد و منصفانه خواهد بود. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت برای انجام انتخاباتی آزاد و منصفانه آنان نمیتوانند همچنان تحت مقررات اضطراری باقی بمانند. خانم پرینو گفت ما نمیتوانیم تصور کنیم که چگونه ممکن است انتخاباتی آزاد در شرایط مقررات اضطراری برگزار کرد. دینا پرینو گفت شما میتوانید مقررات اضطراری را لغو کنید تا در نتیجه مردم بتوانند به صورت آرامی مخالفت‌های خود را ابراز کنند یا برای انتخابات فعالیت کنند و آن وقت میتوان گفت که آن انتخابات یک انتخابات آزاد است که رسانه‌ها نیز آن را پوشش می‌دهند، همانطور که ما اینجا انجام می‌دهیم. کمیسیون انتخابات پاکستان روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد تا تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی را در آن کشور اعلام کند. انتخاباتی که قبلا قرار بود در اوایل سال آینده میلادی برگزار شود. اما پس از تشکیل جلسه کمیسیون انتخابات، یک سخنگو گفت قبل از روز 20 نوامبر تاریخی برای برگزاری انتخابات اعلام نخواهد شد. جنرال مشرف که از روز 3 نوامبر مقررات اضطراری را برقرار کرده، قول داده است که انتخابات پارلمانی تا روز 9 ماه ژانویه سال آینده میلادی برگزار شود، در حالی که شرایط اضطراری همچنان پا برجاست. جنرال مشرف همچنین گفته است تا زمانی که بحران کنونی برطرف نشود، از سمت خود در مقام ریاست ستاد ارتش پاکستان کناره نخواهد گرفت. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان و مخالفان دیگر جنرال مشرف رئیس جمهوری آن کشور در تماس است. وی در این باره که آیا بین رئیس جمهوری آمریکا و همتای پاکستانیش به این مناسبت تنشی به وجود آمده گفت رئیس جمهوری خود را موظف می‌بیند تا به برگرداندن دموکراسی در پاکستان کمک کند. در نتیجه این مسئله را شخصی تصور نمی‌کند. ما خواهان روابط درازمدت با پاکستان هستیم. در گذشته وجود تنش در روابط بین دو کشور در جهت منافع ما نبوده است. اشاره دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید به قطع این روابط در 9 پیش بود که به مناسبت آزمایش سلاح‌های اتمی توسط پاکستان ایجاد شده بود.
تماس کاخ سفید با بی‌نظیر بوتو و دیگر مخالفان پرویز مشرف در پاکستان در گزارش پریچهره فرزا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در حالی که قرار است قدرت‌های بزرگ جهان 5 دیگر به ارزیابی گزارش‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بنشینند، چین بار دیگر بر مخالفت خود با اثر بخش بودن تحریم‌ها تاکید کرد. حسام مهدوی.
همزمان با سفر وزیر امور خارجه چین به ایران و در حالی که یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ترغیب پکن به مجازات‌های مالی علیه تهران به چین رفته است، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد تحریم‌ها نمی‌تواند راه حل مقابله با برنامه هسته‌ای ایران باشد. دیو جیانچو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت از ایران خواسته ایم به درخواست‌های بین‌المللی پاسخ مثبت دهد و امیدواریم با گفتگو و همفکری بتوانیم پیشرفت سریعی برای حل مسائل داشته باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود کشورش معتقد است تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های یکجانبه سودمند نیستند. از سوی دیگر آقای جیانچو به جزئیات گفتگوهای وزیر امور خارجه چین با مقامات تهران اشاره‌ای نکرد. واشنگتن و متحدانش ایران را متهم می‌کنند که در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، اما تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش هدف‌های غیر نظامی را دنبال می‌کند و عمدتاً برای تولید برق است. 19 نوامبر کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده، چین و روسیه در نشستی به ارزیابی دو گزارش در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهند نشست. گزارش اول از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گزارش دوم از محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. با این وصل و به نظر می رسد حتی اگر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریم تازه‌ای علیه ایران برایند، چین در شورای امنیت سازمان ملل هر گونه قطعنامه‌ای را در این مورد وتو خواهد کرد. در تحولی دیگر گفته شده است چین آماده سرمایه گذاری در بزرگترین میدان نفتی ایران است. مذاکرات مقدماتی در این مورد نوامبر سال 2004 آغاز شد. 12% از واردات نفت چین از ایران صورت می‌گیرد و شرکت‌های عمده نفتی چین در صدد افزایش این سهم هستند.
تأکید مجدد چین بر عدم اثر بخش بودن تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در گزارش حسام مهدوی. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای نخستین بار حسین موسویان مرد شماره دو سابقه گفتگوهای هسته‌ای تهران را به رساندن اطلاعاتی بر خلاف مصالح و امنیت جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا در تهران متهم کرده است. حجت الاسلام اژه‌ای همزمان گفته اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را درباره زیر فشار بودن قاضی مأمور رسیدگی به یک فرد متهم به جاسوسی تایید کرده و صریحا از آقای موسویان به عنوان جاسوس یاد شده نام برده است. در همین زمینه شهران طبری گزارش و نیز گفتگوی دارد با پروفسور ادمون هرزینگ، استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه آکسفورد. با هم میشنویم.
در پی انتشار خبر وزارت اطلاعات درباره حسین موسویان در تماسی تلفنی از سوی رادیو فردا با مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه بریتانیا واکنش آنها را به این خبر پرسیدم. در پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفت ما به چنین خبرهایی پاسخ نمی دهیم و درباره آن اظهار نظر نمی کنیم. این موضوع را در گفتگویی با پروفسور ادموند هرزیگ استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه آکسفورد مطرح کردم و نظر او را پرسیدم.
Well, I obviously can't tell you anything about whether the allegation is true or not. I have no idea of the sort of substance of the allegation. But it does seem quite clear that this is the sort of the latest and clearest.
واضحه که من نمیتوانم درباره صحت و سقم این ادعا اظهار نظر کنم، اما روشن است که این تازه ترین حرکت از یک سلسله حرکاتی است که از سوی احمدی نژاد و وزرایش علیه دولت‌های پیشین یعنی خاتمی و رفسنجانی در پیش گرفته شده است و کاملا پیداست که این نشانه یک نبرد درونی در نظام جمهوری اسلامی است. از پروفسور هرزیگ از دانشگاه آکسفورد میپرسم اگر آنها آنطور که گفتند مدارک لازم را در این مورد داشته باشند و آن را ارائه کنند چه خواهد شد؟
Well, I think that if there is real hard proof that they feel they can act on, then it will almost certainly lead to a trial. But at the moment, we've had, you know, for some time there have been.
خب اگر مدارک محکمی وجود داشته باشد که چنین عملی انجام گرفته، آن وقت باید منجر به محاکمه شود. اما الان مدت هاست که حرف و صحبت و شایعه درباره اینکه عده‌ای خائن هستند و علیه منافع ملی عمل کردن شنیده می شود. و همانطور که می دانید، آقای احمدی نژاد روز گذشته در سخنرانی در دانشگاه اتهامات شدیدی به عده‌ای وارد آورد، منتها بدون ذکر نام. فرقی که الان پیدا شده آن است که اتهامات را روشن و متهم را مشخص کردند. از ادموند هرزیگ میپرسم همانطور که گفتید مدت هاست این نوع صحبت ها شنیده می شود. فکر میکنید چرا زمان کنونی را برای نام بردن آقای موسویان انتخاب کردند؟
I think it's really impossible to say. I mean one can speculate. It could be that the evidence has only just come to hand, or it could be that the timing is decided rather by political considerations.
دشوار بتوان گفت چرا. فقط میتوان حد زد که شاید اکنون مداری که به دست آوردند و یا به لحاظ مسائل سیاسی موجود زمان کنونی را انتخاب کردند. یعنی آقای احمدی نژاد و گروهش فکر میکنند اکنون بهترین موقع برای کسب اهدافشان از طریق طرح چنین اتهام هایی است. میپرسم فکر میکنید انتخاب این زمان ربطی به گزارش دکتر البرادعی که ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل قریب الوقوع است داشته باشد؟
It could, but of course the nuclear issue has been a very hot issue now for months. I mean really almost since Mr. Ahmadinejad became president.
ممکن است اینطور باشد، ولی مسئله پرونده هسته‌ای ایران ماهاست که موضوع حادی بوده. یعنی تقریبا از وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده همیشه در آژانس بین‌المللی اتمی یا شورای امنیت موضوعی در این باره مطرح شده. به این دلیل من فکر نمی‌کنم گزارش دکتر البرادعی به خودی خود دلیلی کافی باشد. باید این یک موضوع داخلی و همونطور که گفتم یک نبرد قدرت باشد.
گفتگوی شهران طبری را شنیدید با پروفسور ادموند هرزیگ استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه آکسفورد در مورد معرفی حسین موسویان به عنوان جاسوس از سوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
قیمت قیمت نفت همچنان بالا می رود و برخی از جمله مقامات و کارشناسان آمریکایی بر این باورند که افزایش تولید کاهش قیمت‌ها را موجب خواهد شد. با این حال مقامات اوپک گفتند که در جلسه آینده آنها بحثی در این باره صورت نخواهد گرفت. گزارشی از تارا عاطفی.
قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان بالا می رود و به بشکه 100 دلار نزدیک می شود. در آمریکا رانندگان اتومبیل‌ها ناچار هستند پول بیشتری برای خرید بنزین بپردازند و کارشناسان نسبت به آثار ناهنجار این افزایش بر اقتصاد و دیگر فعالیت‌های زندگی روزانه مردم هشدار می‌دهند. برای توجیه بالا رفتن قیمت‌ها دلایل زیادی ارائه می‌شود. در همین حال برخی از مقامات در بخش‌های دولتی و خصوصی افزودن بر میزان تولید را چاره مشکل می‌دانند. ساموئل بودمن وزیر انرژی ایالات متحده روز سه‌شنبه از سازمان کشورهای صادرکننده نفت خواست برای مقابله با پایین آمدن سطح موجودی نفت و مهار قیمت‌ها بر تولید نفت خام بیفزایند. اما عبدالله سالم البدری دبیرکل اوپک روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت در حال حاضر نیازی به افزایش تولید نیست. با این حال او یادآور شد که مسئله کمبود موجودی و عرضه در جلسه رهبران کشورهای عضو اوپک در ابوظبی در روز 17 نوامبر مطرح خواهد شد. با وجود نگرانی‌های فزاینده ناشی از بالا رفتن بی‌وقفه قیمت‌ها، مقامات اوپک هم صدا گفتند که این سازمان مسئول افزایش‌های جاری نیست و افزودن بر میزان تولید چندان تأثیری بر روند صعودی قیمت‌ها نخواهد داشت. دبیرکل اوپک این موضوع را در کنفرانس خبری خود عنوان کرد. پیشتر در روز سه‌شنبه علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی نیز همین نظر را ابراز داشت و گفت اوپک نباید مسئول رسیدن قیمت‌ها به سطحی که اینک هست شناخته شود. او تاکید کرد قیمت‌ها را بازار که خود زیر نفوذ عوامل زیادی قرار دارد تعیین می‌کند. البدری و النعیمی هر دو گفتند در اجلاس سران اوپک قیمت‌ها و افزایش تولید مورد بحث قرار نخواهند گرفت. ما این حال نسبت به تأثیر بالا بودن قیمت‌ها بر اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کردند. النعیمی در کوششی برای دادن اطمینانی دوباره به مصرف کنندگان نفت و آرام ساختن بازارها گفت اوپک به طور کلی و عربستان سعودی به خصوص به اختلالات بازار بی تفاوت نبوده و پاسخ دادند. عربستان سعودی در حال حاضر روزانه 9 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند، اما به گفته النعیمی توانایی تولیدی آن 11 میلیون و 300 هزار بشکه در روز است. او اعلام کرد عربستان ظرف 3 ماه ظرفیت تولید را حدود 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد و گفت این اقدام بخشی از یک سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری است که بر اساس آن میزان تولید تا پایان سال 2009 به 12 میلیون و 500 هزار بشکه خواهد رسید.
تارا عاطفی نگاهی داشت به دلایل بالا رفتن قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد کشورها. بعد از دیدار ماه گذشته رهبران کره شمالی و جنوبی، اکنون نخست وزیران دو کشور گفتگوهایی را در پایتخت کره جنوبی آغاز کردند تا راه‌های اجرایی توسعه روابط دو کشور را بیابند. حسام مهدوی.
نخست وزیران کره شمالی و جنوبی روز چهارشنبه برای توسعه همکاری دو کشور در سئول پایتخت کره جنوبی با یکدیگر دیدار کردند. کیم یونگ ایل نخست وزیر کره شمالی گفت به گمان او مذاکرات که 3 روز ادامه خواهد داشت به خوبی پیش خواهد رفت. این اولین دیدار نخست وزیران دو کشور ظرف 15 سال گذشته است. مقام نخست وزیری در کره شمالی و کره جنوبی عمدتاً تشریفاتی است، اما قرار است دو مقام در گفتگوهای این هفته که مهم ارزیابی شده است بر سر چگونگی اجرای موافقتنامه ماه گذشته رهبران دو کره بحث و گفتگو کنند. روموهیون رئیس جمهوری کره جنوبی و کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی متعهد شدند سطح همکاری های دو کشور را افزایش دهند و برای استقرار صلح دائم در شبه جزیره کره تلاش کنند. 57 سال بعد از جنگ کره دو کشور هنوز پیمان رسمی صلح امضا نکردند و در وضعیت آتش بس به سر میبرند. بر اساس گزارش‌های اولیه از دیدار نخست وزیران دو کره، لی جان جونگ وزیر وحدت کره جنوبی گفته است کره شمالی آماده گفتگو درباره مسائل ویژه است. آقای لی گفت نخست وزیر کره شمالی عزم راسخی برای پیشرفت در مورد برخی موضوعات دارد. کارشناسان میگویند یکی از اولویت‌های گفتگوی 3 روزه میان نخست وزیران دو کره اجرای موافقتنامه رهبران کره شمالی و جنوبی در مورد تأسیس منطقه مشترک اقتصادی در غرب شبه جزیره کره است، جایی که نیروی دریایی دو کره بارها در آن درگیر شدند. چرا که کره شمالی مرزی را که سازمان ملل در سال 1953 تعیین کرده است به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین در گفتگوهای نخست وزیران دو کره درباره کمک چند میلیارد دلاری کره جنوبی برای بازسازی زیرساخت‌ها در کره شمالی از جمله احداث بندر، کارخانه کشتی سازی، راه شوسه و راه آهن بحث و تصمیم گیری خواهد شد.
دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی به منظور یافتن راه‌های اجرایی توسعه روابط دو کشور در گزارش حسام مهدوی. در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. گروه موسیقی پاپ ایرانی آریان ترانه مشترکی را در مورد صلح با خواننده مشهور پاپ ایرلندی کریستی برگ ثبت کرده است که قرار است تا یک ماه دیگر در تهران اجرا شود. این ترانه اولین همکاری مشترک هنرمندان ایرانی با هنرمندان غربی در زمینه موسیقی پاپ بعد از انقلاب اسلامی است. تهران روز چهارشنبه گزارش دادند کریستی برگ خواننده پاپ مشهور ایرلندی ترانه مشترکی را با گروه ایرانی آریان برای صلح ضبط کرده است. به گزارش سایت شبکه تلویزیونی ایرانی تی وی پرس، گروه ایرانی آریان و کریستی برگ ترانه ای را برای صلح که قرار است با ساب روحیه عاشق و صلح‌جویانه ایرانیان به مردم جهان باشد ضبط کردند. این اولین بار است که یک گروه موزیک از جمهوری اسلامی با یک هنرمند پاپ غربی کار مشترکی انجام می‌دهند. این آهنگ در ژانر موزیک جهان تهیه شده و آهنگساز آن مایکل نیمن، موزیسین بریتانیایی است. خبرگزاری دی پی ای آلمان در گزارشی در این زمینه می‌نویسد دولت ایران که در نظر جامعه بین‌المللی مزنون به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی است، بارها تهدیدات ایالات متحده و اسرائیل را با پیام‌های صلح‌آمیز و در جهت بهبود تصویری که از ایران در جامعه غربی وجود دارد، جواب داده است. تلویزیون پرس تیوی گزارش داد این قطعه قرار است برای اولین بار در تهران قبل از کریسمس اجرا شود، اما توضیح نداد که آیا کریستی برگ نیز در ماه آتی برای اجرای این قطعه به تهران خواهد رفت و یا نه. این ترانه در آلبوم بعدی گروه آریان خواهد بود. گروه آریان موفق ترین گروه موسیقی پاپ در ایران اسلامی است و کنسرت های این گروه حتی در خارج از ایران و در بین ایرانیان خارج از ایران نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. اگرچه عرضه و فروش موزیک‌های پاپ غربی در ایران ممنوع است، اما سی‌دی‌های کریستی برگ را می‌توان به صورت قانونی در بازار ایران تهیه کرد. این خواننده ایرلندی یکی از محبوب‌ترین خوانندگان پاپ در ایران است و کتاب اشعار ترانه‌های او با ترجمه فارسی در ایران به چاپ رسیده است. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. وجودی که موزیک و فیلم‌های غربی در ایران ممنوع است، اما کپی‌های غیر مجاز هر دو را می‌توان به راحتی و با قیمتی معادل 1 تا 2 دلار در بازار سیاه ایران پیدا کرد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اما شکست 2-0 تیم سپاهان اصفهان در مقابل تیم اوراوادز ژاپن در فینال جام باشگاه‌های آسیا در ژاپن در خبرهای ورزشی فریبرز قریب.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با شکست در مقابل تیم اوراوارتز ژاپن به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا دست یافت. در دیدار برگشت از مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا که بعد از ظهر چهارشنبه با حضور نزدیک به 60,000 تماشاگر در ورزشگاه سایتاما در ژاپن برگزار شد، تیم سپاهان با نتیجه 2-0 بازی را به اوراوارتز واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید. در این مسابقه که با قضاوت روشن ایرماتوف داور ازبکستانی انجام شد، یونیچی رو ناگای در دقیقه 22 و یوکی آبه در دقیقه 71 برای تیم ژاپنی گلزنی کردند. بدین ترتیب و با توجه به نتیجه دیدار رفت که هفته گذشته در شهر اصفهان با نتیجه 1-1 به پایان رسید، تیم اوراوارتز ژاپن در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 3-1 پیروز شد و جام نقره‌ای قهرمانی آسیا را بالای سر برد. از سال 2002 میلادی که مسابقات جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا به روش جدید انجام می‌شود، تیم سامسونگ کره جنوبی در سال 2002، العین امارات در سال 2003، الاتحاد عربستان دو بار طی سال‌های 2004 و 2005، چونبوک موتورز کره جنوبی در سال 2006 و امسال هم اوراوارتز ژاپن به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا دست یافتند. آخرین باری که یک تیم ایرانی در فینال این جام حضور داشته در سال 1998 بود که تیم استقلال تهران با شکست در مقابل تیم جوبیلو ایواتای ژاپن به مقام نایب قهرمانی رسید. طبق برنامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، دو تیم قهرمان و نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا یعنی تیم‌های اوراوارتز ژاپن و سپاهان ایران ماه آینده در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان شرکت خواهند کرد. دیدارهای جام باشگاه‌های جهان از تاریخ 16 آذر ماه به مدت 10 روز با شرکت 6 تیم برتر باشگاهی جهان از قاره‌های اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکا و آسیا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شکست تلخ تیم سپاهان در فینال جام باشگاه آسیا در ژاپن در خبرهای ورزشی فریبرز قریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. زمین لرزه‌ای به قدرت 7.7 در مقیاس ریشتر روز چهارشنبه شمال شیلی را لرزاند. محل این زمین لرزه در اطراف توکوپیلا در 1000 کیلومتری شمال پایتخت شیلی واقع شده است. هنوز تلفاتی از این زمین لرزه گزارش نشده است. دولت گرجستان میگوید وضعیت فوق‌العاده در این کشور روز جمعه لغو خواهد شد. رئیس مجلس گرجستان گفت تاریخ تعیین شده برای پایان وضعیت فوق‌العاده بر اساس درخواست یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا که از گرجستان دیدار می‌کرد تعیین شده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در پی درگیری پلیس با تظاهرکنندگان مخالف دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. بنابر اظهارات یک ژنرال ارشد روسیه، این کشور ممکن است در بلاروس موشک‌های کوتاه برد مستقر کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ابراز امیدواری کرده است کنفرانس صلح خاورمیانه که در آمریکا برگزار خواهد شد آغازگر گفتگوهای جدید صلح باشد. قرار است کنفرانس صلح خاورمیانه در اواخر ماه جاری میلادی در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. رئیس جمهوری مصر گفت امیدوار است این اجلاس به تهیه برنامه زمانبندی مشخصی برای دوره تازه گفتگوهای صلح خاورمیانه بیانجامد. لوئیس آربر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است برای دیداری یک هفته‌ای به افغانستان برود. خانم آربر در این سفر که از روز پنجشنبه آغاز می شود با مقامات افغان و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور ملاقات خواهد کرد. ارتش ایالات متحده می گوید بیش از 10 نفر از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات ارتش آمریکا گفتند در پی حمله شورشیان طالبان در استان اوروزگان نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای ائتلافی به شورشیان حمله کردند. به دعوت اتحادیه کارکنان راهن شهری فرانسه و مترو پاریس از دیشب اعتصاب گسترده‌ای در این کشور آغاز شد. کارکنان شرکت‌های دولتی گاز و برق نیز به این اعتصاب پیوستند. اتحادیه‌های کارگری به لغو بخش‌هایی از نظام بازنشستگی اعتراض دارند که طول دوران پرداخت حق بازنشستگی به صندوق دولت را از 37 سال و نیم کنونی به 40 سال افزایش می‌دهد. مجله خبری نیمه شب